أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه رو مطرح کرده بودیم که در اول خطبه حضرت ابتدا کردن به حمد خدا و بعد صفات خدا تا به اینجا رسیدیم. کائنون لا عن حدث، موجودون لا عن عدم. فرمود خدا کائن است، یعنی موجوده، اما نه اینکه حادث شده باشد. اینجا شراح گفتند که کان سه جور استعمال میشه در کلام عرب. یک کانه تامه به اصطلاح داریم که معنای وجود است. کان زیدون یعنی وجود زیدون، یعنی زید موجود شد. این بهش میگن کانه تامه که دیگه اسم خبر نمیخواد. کانه تام به حسب لغت دلالت دارد بر حدوث و زمان. کانه زیدون یعنی زید موجود شد. این ظاهرش این است که زید موجود شد در زمان گذشته. فعل ماضی که دلالت بر زمان داره و دلالت بر حدوث هم دارد، یعنی حادث شده. معنی حادث این است که نبود و بود شد. این یک کانه که کانه تامه بهش میگن، فقط فاعل میگیره. کانه زیدون یعنی وجود از زید، یعنی حادث شد زید. یک کانه ناقصه داریم که میگن دلالت میکنه بر زمان و نسبت، نه بر حدود. مثل کانه زیدون قائمن، زید قائم بود. این هم دلالت بر زمان داره، زمان گذشته، و نسبت، یعنی نسبت بین زید و قیام. یه کانم داریم کانه زائده میگن که معنا نداره. این کانه ای که اینجایی که هزم یه کائنون، کائنون اسم فاعل کانه، اسم فاعل کانه ایست که کانه تام بهش میگن به اصطلاح، که دلالت داره بر زمان و حدث. لذا حضرت میفرماد خدا کائن هست، یعنی وجود داره، اما چنین نیست که حادث باشه. چون کان دلالت بر زمان و حدث داره، خداوند نه زمان داره و نه حدوث داره. خدا قدیمه. حادث اونیست که مسبوق به عدم باشه، یعنی یه چیزی نیست و هست بشه. پس کائنون، خدا کائن هست، اما خیال نکن که چون میگیم کائن است خدا زمان داشته باشه یا حدوث داشته باشه. نه، حدوث نداره، ناشی از حدوث نیست. وجودی است که قدیمی است، ناشی از حدوث نیست. این کونش، این ان میگن دلالت بر نشو کنده هم میکنه، دو معنی من نشوه در حقیقت داره. یعنی وجود خدا ناشی از اینکه حادث شده باشه نیست، یعنی قدیمی است، وجود قدیمی. کائنون لا ان حدث، موجود است اما نه اینکه حادث شده باشه، بلکه قدیم. حالا یه اصطلاحی دیگه هم باز هست که اینجا حضرت علی علیه السلام رو اصطلاح نکن. ببینید یه اصطلاحی دارن فلاسفه موجودات رو، موجودات عالم ماده رو میگن کائنات. موجودات مجرده رو مثل عقول اینا که میگفتن ایجاد اونا رو میگفتن ابداع، و اونا رو میگفتن مبدعات. مبدعات افلاکی هم قائل بودن، اونا بهش گفتن مخترعات. به اصطلاح فلسفه کون و اختراع و ابداع با هم فرق دارند. کون بودن در موجوداتی که ماده داره مدت هم داره، یعنی هم زمان داره هم ماده، یه عالم ماده، عالم ماده هم ماده داره هم زمان دارد، یعنی مسبوق به عدم. اینا بهش میگن کائنات. کون اصطلاحا به اینا میگن. اختراع به اونایی میگن که ماده دارد اما مدت میگن ندارد، مثل افلاک اینا قائل بودن. حالا ما روزون افلاک میگفتن که قدیمی است، پس مسبوق به عدم نیست، یعنی مسبوق به زمان نیست اما مسبوق به ماده هست، یعنی ماده دارد ولی مدت نداره. اینا میگفتن مخترعات. و مجردات که یه عقولی قائل بودن به این که اول خدا عقل خلق کرده، اون عقول مجرده رو میگفتن مبدعات و ایجاد خدا نسبت به اونا گفتن ابداع، که نه ماده داره نه مدت. پس در حقیقت موجودات به نظر فلاسفه بر سه قسم: کائنات، اونایی که هم ماده داره هم مدت. مخترعات، اونایی که ماده داره مدت نداره. مبدعات، اونایی که نه ماده داره نه مدت. رو اصطلاح اگر باشه خدا رو نمیشه بگویم کائن، برای که خدا نه ماده داره نه مدت، خدا مجرد کامله. پس این کائنی که اینجا حضرت میگه رو اصطلاح فلسفی نیست، بلکه این کائنون به حسب لغت عرب، لغت عرب کانه، کانه تامه معنی وجوده، خدا موجوده، منتها چون تو کانه حدوث خابیده است و زمان، حضرت این حدوثش رو برداشت گفت کائن هم موجود هست اما حدوث نیست، قدیمی. موجود لا عن عدم، خدا موجوده اما نه اینکه ناشی از عدم باشد، یعنی همچین نیست که معدوم بوده است و موجود شده. ما موجودات معدوم بوده ما موجود شده. خدا موجود هست اما نه اینکه وجودش ناشی از عدم باشد، یعنی مسبوق به عدم باشد. اینجا بعضی از شرح استفاده میشه ازشون که این دوتا عبارت تقریبا معنیش یکیه، کائن لا عن حدث با موجود لا عن عدم به یه معنی. اما ابن عبدالحدید و بعضی از شراح دیگه فرق گذاشتن، گفتن این کائن لا عن حدث میفهمونه خدا موجود است و حدوث زمانی نداره. ببینید گفتن حادث، دو حادث داریم، یه حدوث زمانی داریم یه حدوث ذاتی. حدوث زمانی این است که یه چیزی در زمانی موجود نبوده بعد موجود شده، مثل ماها، ما نبودیم یه زمانی بعد موجود شده، اینو بهش میگن حادث زمانی. که عرف مردم هم وقتی که حادث میگن همین معنا تو ذهنشون میاد، یه چیزی در زمانی نبوده است و در زمان بعد موجود شده، این حادث زمانی. یه چیزی داریم که حادث ذاتیه نه حادث زمانی، مثل عقولی که فلاسفه قائل بودن. حالا برای که مجردات اینجور داشته باشین، اونا حادث زمانی نیست، یعنی همچین نیست که یه زمانی نبوده اند بعد بود شده اند. اونا از ازل وابسته به حق بودن، همینطور که حق ازلیت، اونام از ازل مخلوق حق تعالی بودن. منتها چیزی که هست حادث ذاتی بهشون میگیم، یعنی ماهیتشون لا به شرط از وجود و عدم است. خداوند تبارک و تعالی وجودش وجود وجوبیه، واجب الوجوده، اما اونا وجودشون وجود امکانیه و اون وقت ممکن در تعریف ممکن اینجوری گفتم، گفتم الممکن من ذاتهی ان یکون لیس و من علته ان یکون ایس، یعنی ممکن ذاتش توش خوابیده است که چیزی نیست، خودش نیست و ما از ناحیه علت وجود پیدا میکنه. ممکن اون نیست که اگه علت نباشه موجود نمیشه، وجودش از ناحیه علته. پس خودش به حسب ذات چطوره؟ اگه علت نباشه چطوره؟ نیست. پس یه عدم داره، اما عدم عدم زمانی نیست، یعنی همچین نیست که یک زمانی نبوده و بعد بود شده، بلکه از ازل به حق تعالی هست، اما در این حال به حسب ذات عدم توش خوابیده چون ممکنه. اینو بهش میگم حدوث ذاتی. موجود الله عن عدم گفتن که میخواد بگه خدا حادث ذاتی هم نیست، او کائن الله عن حدث، میفهموند که حادث زمانی نیست خدا. موجود الله عن عدم میخواد بگه حادث ذاتی هم نیست، موجوده اما موجودیست که واجب الوجوده، نه این که وجودش ناشی از عدم باشه، یعنی از عدم ذات، یعنی ذاتش عدمی باشد و ممکن بعد وجود از ناحیه علت براش آمده باشه. خدا اینجوری نیست. اینو من بارها تکرار کردم، یه قدری بر اشخاص سنگینه که بگیم معلولی، معلول حق تعالی هست و معذالک از ازل بوده. تو ذهن ما ها این است که اگه یه چیزی مخلوق شد باید چطور باشه؟ مسبوق به عدم زمانی باشه، یعنی یه مدتی نباشه بعد بود شده باشه. در صورتی که نه، ممکن است یه چیزی مخلوق خدا باشد از ازل هم با حق تعالی باشه. این که در عالم ماده میبینیم ما ها مسبوق به عدم زمانی، برای اینکه ما یه شرایط زمانی، شرایط مادی برامون باید موجود بشه تا موجود بشیم. پدر باید باشه، مادری باشه، ازدواجی باشه، مقدماتی تا مثلا یکی از ما موجود بشیم. علل مادی میخواد و زمانی، اما موجودات مجرد مثل عقول که فلاسفه قائلن، از روایات هم استفاده میشه، شاید ملائکت الله مثلا بعضیشون همون جور باشن، اینها دیگه شرایط مادی در وجودشون احتیاج نیست، اونا فیض خدا هست. اون وقت در این حالی که فیض خدا هستن همیشه مثلا فرض بگیرید وجود داشتن. ما مثال میزدیم برای این جهت، میگفتیم که ببینید شما این نوری که الان اینجا هست مال این چراغ، یه به شما قبول دارید که این نور پرتوب چراغه یا نه؟ پرتوبشه، یعنی معلولشه. نور خورشید پرتوب خورشیده، یعنی معلول خورشیده. هر کس ببینه میگه این نور پرتوب خورشیده، معلول خورشیده. حالا آیا در این که نور پرتوب خورشید باشه باید یه فاصله زمانی هم باشه؟ حالا بگذارید که الان میگن 8 دقیقه و 20 ثانیه مثلا طول میکشه نور خورشید به ما برسه، حالا با قطع نظر از اون جهت، اینا آیا باید خورشید یه مدتی باشه اون نور نداشته باشه بعد نور پیدا بشه تا ما بگویم نور نور خورشیده؟ نه، خورشید اگر از 1 میلیون سال پیش وجود پیدا کرده نورش هم از 1 میلیون سال پیش باشد. اگر خورشید از 10 میلیون سال پیش موجود شده نورش هم از 10 میلیون سال پیش باشد. اگه فرض کردیم خورشید از ازل موجود بود نورش هم از ازل باشد، در این حال نور پرتو به خورشیده، نور معلول خورشیده. منتها خورشید نور دادنش با علم و اراده نی، او مجبوره به نور دادنه، ولی خداوند تبارک و تعالی اینجور نی. خداوند تبارک و تعالی با علم و اراده موجودات موجود میشه، اما این توش نخوابیده که باید یه مدت خدا موجود نداشته باشه، ایجاد نکرده باشه، دست رو دست گذاشته باشه، دو چیز خلق نکرده باشه، بعد یه لحظه به فکر بیفته که خوب است ما یه چیز موجود کنیم. لازمه مخلوق بودن این نیست که یه زمانی نباشد و بعد موجود بشه. ممکن است یه چیزی معلول خدا باشد، جلوه خدا باشد، پرتو خدا باشد و از ازل هم وابستهی به خدا باشد. چنون چه نور خورشید وابستهی به خورشید است و بین خورشید و معلولش که نور است فاصله زمانی نیست. یعنی همچین نیست که نور خورشید یه مدتی باشه آن نور نباشه بعد نور موجود بشه. پس بین علت و معلول فاصله زمانی لازم نیست. این که در عالم ماده ما میبینیم ما هر کدوم مسبوق به عدم زمانی هستیم، برای این است که ما یه شرایط مادی در وجودمون لازم بوده، اما موجودات مجرد دیگه احتیاج به این شرایط مادی ندارن، او اراده خدا کافیش در وجودشون. خدا هم که از ازل اراده داشته، پس از ازل هم او مخلوق باش بوده، در این حال او مخلوق پرتو به حقه. این رو ما بارها تکرار کردیم، میخوام تو ذهن برادران و خواهران این معنی بیاد که خیال نکنید مخلوق بودن خدا ملازم است به این که حادث زمانی باشد. می شود یه چیز حادث زمانی نباشد، از اول بوده باشد، ولی معذالک جلوه خدا، مخلوق خدا، چنان که نور پرتو خورشیده، تا خورشید بوده نورش هم باش بوده، و اگر خورشید از ازل بود نورش هم از ازل باش بود، اما در آن حال نور مخلوق خورشیده، معلول خورشیده. پس لازمه معلولیت این نیست که حادث زمانی باشه، یعنی مسبوق به عدم زمانی باشه. پس اینجا در این دو جمله کائن لا انحدث، یه خدا موجوده اما حدوث زمانی نداره، موجود لا انعدم میگه خدا موجوده حدوث ذاتی هم نداره، یعنی عدم در ذاتش راه نداره، یعنی واجب الوجوده. به خلاف ممکنات، ممکن حتی عقول که مجردن و از ازل هستن اما حدوث ذاتی دارن، عدم در ذاتشون راه داره، ولی در ذات خدا عدم راه نداره. پس این دو جمله وقت معناش تفاوت کرد. مع کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله. این همون جمله است که آقایون شاید چنده باشید در اون پیامی که رهبر انقلاب آیت الله خمینی برای کنگره نهض و بلاغه دادن، اون وقت در این خطبه اول حضرت مع کل شیء لا مقارنه و غیر کل شیء لا مزایله یک معنای عمیق فلسفی که قرآنم در سوره حدید رو داره، هو معکم اینما کنتم، این یادتون باشه این جمله رو ایشون گفتن. اینا از نظر فلسفی خیلی مسائل مهمی اتفاقا. ابن ابی الحدید شارح معتزلی تکه های اینجا رو که نقل میکنه، بعد میگه که اینا دلالت میکنه بر این که حضرت علی علیه السلام این که میگن به مذاهب و ادیان و اقوال و اینها اطلاع داشته است، این درسته. بعد میگه و بعید هم نیست، خب ایشون مثلا چطور این خانه نازن. این بالاخره حضرت علی علیه السلام مسائلی را که عمیق فلسفی وارد بودن، منتظر کرد باید بود که حضرت علی کجا اینا رو خونده. این اگر فکرش بکنن وقت اجاز میشه براشون که یه دانشگاهی نبوده اونجا توش فلسفه بخونه دردن. پس معلوم میشه که خلاصه یه علم الهی است. البته پیغمبر اکرم دخالت داشته در این راه، از پیغمبر کسب کرده، ولی خب حضرت علی بوده که از پیغمبر استفاده کرده اینو. حالا راجع به خدا میکرمد مع کل شی، خدا با هر چیزی هست، با من هست، با شما هست، با آسمان هست، با زمین هست، با خورشید هست، با هر چیزی هست. منتها ما وقتی که میگیم مع، با معیتی که ما تو ذهنمون میاد، معیت جسمی میاد، میگم یه دو تا جسم پهلو هم باشه، یا یک کدوم حال در دیگری باشه، دیگری محل او باشه. مثلا فرض بگید این دو تا دست من الان با هم، آب در کوزه که هست، آب با کوزه، کوزه با آبه، یعنی حال و محل اینا با هم هست. دو موجود مادی که پهلو هم باشن، به عبارت دیگر معیت خودش یه امر اضافیه، اضافه بین دو چیزه، دو چیزی که در عرض هم باشد یا یکی حال باشد دیگری معل باشد، اینا میگن معیت. خدا با هر چیزی هست، اما نه اونجور معیتی که اجسام با هم دارن، چون خدا جسم نیست. جسم مکان داره، زمان داره، جهت داره. خداوند نه زمان داره، نه مکان داره، نه جهت. پس اون معیت حق تعالی با موجودات به اصطلاح معیت قیومیه، معیت قیوم نسبت به متقوم، معیت علت نسبت به معلول، یعنی احاطه علت نسبت به معلول. علت خدا چون علت همه موجوداته، به همه موجودات احاطه داره. اون وقت ما حالا بخواییم مثال بزنیم که یخت تقریب به ذهن بشه، البته یخت تقریب به ذهن، مثل نفس شما، روح شما، روح شما این با بدن شما هست. اگر چنون که روح در بدن شما نباشه، نه چشم حرکت داره، نه دست حرکت داره، نه پا حرکت داره. وقتی آدم افتاد مرد، چشم تر جاش هست، حتی سلول ها و اینا تا دو سه ساعتی میگن حالش بعضش به هم نمیخوره. بالاخره بلا فاصله که روح از بدن رفته بیرون، چشم و گوش و دست و پا و قلب و مغز و همه اینو سر جاش هست. اما اون عاملی که آثار و کارمال او بود، او رفت بیرون. این روح رو فرض کنیم، ما روح مجرد، ما در جای ثابت کنیم، روح مجرد یه موجودیست، مادی نیست، فوق عالم ماده. اون شخص دکتر خارجی میگه که من زیر چاقوی تشریح خودم نفس مجرد و روح را نیافتم. جوابش این است که میگیم نفس مجرد، مجرد یعنی ماده نیست. وقتی ماده نیست، زیر چاقو نمیاد. اونی که زیر چاقو میاد ماده است. نفس مجرد یعنی فوق ماده، اما وجود داره. اینا از بس فرو رفتن در ماده است، خیال کردن موجود منحصر است به ماده، غیر ماده وجود نداره. جوابش نیست، نه، غیر از ماده وجود داره. این ماده یعنی اینی که طول داره، دو عرض داره، دو عمق داره، این که شما میبینین، این ماده. فوق این یه عالمی داریم ما. در عالم خواب بدن جنابالی که جسم است و ماده، اینجا تو رخت خوابه، ولی شما خواب میبینی، تو یه باغ داری گردش میکنی، تفریح میکنی، از میوه های درخت هم میچینی، میخوری، لذت هم میبری. اونی که تو خواب داره میوه میخوره و میگردد و لذت میبره، غیر این بدنیست که اینجا تو رخت خوابه.
او تو باغست، اینجا تو رخت خواب. شما یک موجودی هستی برای این ماده، اون روح شما که در الان دارد این ماده رو اداره میکنه، الان دست شما به واسطه اون روح حرکت داره، چشم شما به واسطه اون روح میبینه، مغز شما به واسطه اون روح کار میکنه. اگه این روح، اگه این جان، جان، روح، نفس برد بیرون، یه اعضا و جواره هیچ کدوم که هیچ کاری ازش نمیکنه. خب حالا این روح شما، جان شما با شما هست، با چشم شما هست، اما بودن جان با چشم غیر از بودن دوتا چشم است با هم. دوتا چشم با همن یعنی دوتا موجود مادی، هر دو مکان دارن پهلو همن. اما اون جان شما با چشم شماست، معنیش اینه یعنی جان شما احاطه داره به چشمتون و چشم به واسطه اون جان داره میبینه. اون جان معیتش با این بدن مثل معیت دو تا جسم با هم نیست، بلکه معیت محیط و محاطه. جان احاطه داره به همه یه بدن شما، یعنی بدن شما رو اداره میکنه و بدن شما مسخر جان شما. جان روح تصمیم میگیره دست حرکت میکنه، تصمیم میگیره چشم حرکت میکنه، تصمیم میگیره پا حرکت میکنه. همه این حرکات و سکنات که در بدن از مال جانه. پس جان شما با شماست، اما ای با شما با اونجایی که میگم من با شما تفاوت داره. بدن من با بدن شماست یعنی پهلو هم، اما جان شما با شماست یعنی احاطه داره به شما و تدبیر و اداره ی همه بدن شما دستور. بلا تشبیه باید گفت میشه شاید میگه حق جان جهان است و جهان جمله بدن. هنه اون تشبیه حق تعالی جان همه ی جهان است و همه ی عالم بدن. اما این تشبیه داری میگیم چرا تشبیه؟ برای اینکه جان شما خالق بدنت نیست، احاطه دارد به بدن شما، اما بدن شما خودش یه موجود مستقلیه، مخلوق جانت نیست. ولی عالم ماده و اینا همه مخلوق خداست، جلوه خدا. پس مسئله احاطه خدا به عالم بالاتر است از احاطه جان شما به بدن شما. اگر بخواهیم احاطه خدا رو به عالم مثال بزنیم، مثال نزدیکتر، باید مثال بزنیم به احاطه ای که روح شما با تصوراتش داره. شما الان نشسته اینجا یه دفعه تصور میکنی یک باغ پر از گیلاس تو ذهنه، یه باغ پر از گیلاس میاری تو ذهنه. اون که من گفتم الان همه یه باغ پر از درخت گیلاس به ذهن شما آمد. این تصور شما که باغ پر از گیلاس باشه، این مخلوق ذهن شماست، ساخته ذهن شماست. ذهن شما، روح شما احاطه دارد به این تصور و این تصور حدوثش و بقایش وابسته به همون توجه شما. شما تو توجه داری این باغ پر از گیلاس هست، به محض اینکه ذهنتو برگردوندی بردی روی مطلب دیگه، اون باغ پر از گیلاس تموم شد. این تصور شما مخلوق ذهن شماست، با ذهن شما هست، اما ذهن شما فاعل اونه، محیط به اونه و این جلوه ذهن شماست. اگر بخوایم مثال بزنیم اینجور، مثلا تمام این عالم از آسمان و زمین و کهکشان‌ها و همه مجردات که دیگه مجردات فوق مادیاته، ملائکت الله، همه اینها
نسبتش به حق تعالی مثل نسبت تصورات ذهن شماست به ذهن شما. تصور شما مخلوق ذهن شماست و ذهن شما احاطه دارد به او، که تعبیر میکنن بهش میگن احاطه قیومی دارد، یعنی این تصور متقلم به ذهن منه. من نفس من، روح من، جان من قیوم است، یعنی اداره کننده است، احاطه قیومی دارد، یعنی این تصور متقلم به ذهن منه. من نفس من، روح من، جان من قیوم است، یعنی اداره کننده است اون تصور را، و این تصور متقلم به اونه، یعنی قیامش به اونه. به تو حدوث این تصور وابسته به نفس منه، بقایش هم وابسته به نفس منه. همچنین تصورات شما مخلوق ذهن شماست. در حدیث هم داره، حضرت میگه کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم. اون چرا که شما تصور میکنید با دقت، اون مخلوق شما. تمام عالم نسبت به خدا اینجوری. فلاسفه تعبیری که داره این است، میگن صفحات الاعیان عند الله صفحات الاذهان عندنا. تمام صفحه های عالم وجود نسبت به حق تعالی مثل صفحه ذهن شماست نسبت به ذهن شما. صفحه ذهن شما یعنی تصور ذهن شما، تا توجه شما هست او هست. اگه توجهت بگرده، اونی که تصور کرده زیر از بین رفت. اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها. اگر توجه خدا نباشه اصلا هیچی نیست. پس تمام این عالم توجه حقه، جلوه حقه. ما اگه بخوایم مثالی بزنیم برای این احاطه خدا نسبت به موجودات، باید مثال بزنیم مثل احاطه‌ای که ذهن ما داره نسبت به تصوراتمون. خداوند با هر چیزی هست، منتها نه به این که مقارن باشه. مقارنت تو ذهن ما میاد، همتون مثل مقارنت تو موجود مادی که در یه مکان با هم باشن. خداوند فرماد اینجور نیست معیتش. ما برای این معنا دو مثال زدیم. یه مثال زدیم، گفتیم مثل معیتی که جان شما نسبت به بدن شما داره. جان شما با بدن شما هست، اما ادعا بودن شما معیتش مثل معیت دوتا جسم نیست، بلکه نفس شما، جان شما احاطه داره به بدن شما و اداره میکنه بدن شما رو. بعد گفتیم یه مثال بالاتر از این که یختره به مقصد نزدیکتر باشه، گفتیم مثل معیتی که جان شما، نفس شما نسبت به تصوراتش داره. جان شما علت برای تصوراته و تصورات معلوله. تمام این عالم نسبت به حق تعالی اینجوری. شما چطور احاطه داری به تصوراته؟ اصلا اون تصور قوامش به جان شماست، به نفس شماست، به توجه شما. اگه توجه بره اونم میره. عالم مثل تحقیل اینجوری وابسته به اراده و توجه حق. تا توجه خدا هست عالم هست، اگه توجه خدا نمیشه عالم هم نیست. معلول و علت اینجوری هست. پس این معیتی که اینجور میگه حضرت مثل معیت دوتا جسم نیست، مثل معیت حال و محل نیست، بلکه معیت علت با معلول است. اینم علت و معلول حقیقی که به اصطلاح میگن معیت قیوم با متقوم، علت با معلول. مثالش گفتم مثل معیتی که جان شما نسبت به تصوراتتون داره. و غیر کل شیء لا به مزایده. خدا گفتیم با همه چیز هست،
این هم آل قرآن هم همین میگه و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا هست. آیه دیگر میگه ما یکون من نجوا ثلاثتم الا هو رابعهم ولا خمستم الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا وهو معهم. ما یکون من نجوا ثلاثه، هیچ دو سه نفر با هم تو گوشی نمیتونن بگن من که چهارمیش خدا، یعنی خدا باشون. ولا خمستن الا هو سادسهم، هیچ پنج تایی با هم تو گوشی نمیتونن بگن نگرین که ششمیشون، ششمیشون خدا. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، کمتر از این و زیادتر از این، یعنی کمتر از ستو یا زیادتر از ششتو، هر که فرض بکنی یه جمعیتی فرض کنی چه کم چه زیاد، الا هو معهم، خدا باشونه. این باشونه یعنی احاطه بهشون داره، مثل اون احاطه‌ای که جان شما نسبت به تصورت داره. میشه بگوی که شما به اون تصور خودت احاطه نداری؟ اصلا اگه اتنون که توجه من نباشه اصلا تصورم تموم میشه میره. پس تصور من احاطه دارم به تصوراتم، خدا نسبت به عالم اینجوره. اینجا روایت داره که ابن عبدالعوجا اومد پیش امام صادق و گفت ای خدا که میدید کجا هست؟ هم خدا همه جا هست. گفت آخه چطور مثلا تو آسمون که باشه پس تو زمین نی، ای تو زمین باشه پس تو آسمون نی. او خیال میکرد خدا یه جسمه، خب وقت ای جسم باشه دیگه تو آسمونه تو زمین نی، ای تو زمینه تو آسمون نی. این رو تصور نمیکرد که خدا یه موجودی هست فوق عالم جسم و زمین و آسمون و اینا همه نسبت به حق تعالی مثل یه قطره نسبت به یه دریا مثلا فرض بگیرید گفتم کمتر، که ذات حق تعالی به همه احاطه داره. و هو معکم، خدا با شماست، اینما کنتم، هر جا باشید آی قرآن. و هو اقرب من حبل الورید، خدا به شما نزدیکتر است از رگ گردنه. اینو مفادات پس مع کل شای، خدا با هر چیزی هست، اما لا به مقارنه، نه اینکه مقارنه زمانی داشته باشه. و غیر کل شای لا به مزایله، خدا غیر از هر چیزیه. من خدا نیستم، من معلول خدا، شما خدا نیستی، خدا غیر همه ما. اما وقتی میگون غیر، شما تو ذهنتون میاد دو تا موجود مادی که از هم جدا باشن، میگه خدا اینجور نیستا. این که میگویم غیر نه این که یعنی او جدا تو هم جدا، نه، زایل نیست، احاطه داره به تو وزنه. لا به مزایله، نه این که جدا باشه دستو. جان شما غیر از بدنه ده، اما غیر یعنی جان یه جا دیگه، بدن یه جا دیگه، نه، جان من غیر بدنه اما احاطه داره به بدنم. اصلا اگر جان نباشه چشم نمیبینه، جان ای تو چشم آدم نباشه چشم آدم نمیبینه، اما جان مجرد است، احاطه داره به چشم، نه اینکه یه جسمی باشه پهلو چشمه. جان داخل در چشم تو و لذا به واسه جان تو میبینی. اگه نباشه تو چشم جون، چشم جان نداشته باشه نمیبینی، ای دست جان نداشته باشه حرکت نمیتونی بدی. پس جان در چشم شما هست، اما این در هست مثل این که آب تو کوزه، اینجور نیست. آب جسم است، کوزه جسم، اینا حال و محل هست، ولی جان با چشم اینجور نیست. خداوند تبارک و تعالی نسبت به همه عالم اینجوریه. حالا حضرت علی علیه السلام راجع به این معنا که این عبارت می داره در نهج البلاغه چندین جا عبارت های دیگه داره که همین معنا رو داره، منتها من یادداشت کردم یکیش که از همه روشن‌تره در خطبه 186 این عبارت رو داره، لیست فل اشیاء به والد ولا انها به خارج. خدا در اشیاء فرو نرفته، مثل که اصلا که آبی که فرومیه توی جسم مثلا فرض بگیرید، ولا انها به خارج، خدا اشیا بیرون هم نی. این عینن مثل همون روح شما، جان شما فرو نرفته تو چشمه، برای که جان جسم نیست تا فرو بره، مثل آب که فرو میره توی مثلا چیزی، این جان فرو نرفته در چشم، اما خارج هم نیست از چشمه، برای که اگر نباشد که چشمه نمیبینه. جان مجرد مادی نیست، چشم مادیه، جان مجرد احاطه داره به این چشم مادی. پس لیست فل اشیاء به والد، خدا در اشیاء و موجودات فرو نرفته چون جسم، ولا انها به خارج، از موجودات بیرون هم نی، یعنی در هر موجودی هست، یعنی احاطه داره، همطور که جان تو در چشمت هست، در دستت هست، در پات هست، خدا هم در همه موجودات هست. ولا انها به خارج، یعنی از موجودات خدا بیرون نی. این یه تعبیر، این رو در خطبه 186 دارد، البته این شماره گذاری های نظر بلاغه عبدو که ما داریم، چون با این چاپایی که مال فیض الاسلام و اینا هست شماره گذاری ها خیلی تفاوت داره، نظر بلاغه ها ترتیبش خیلی تفاوت داره. این حالا این که در مصر چاپ شده عبدو، خطبه 186 این عبارت رو داره. در خطبه 179 داره حضرت اینجور میفهم، قریب من الاشیا غیر ملامس، بعید منها غیر مباین. خدا نزدیک است به همه موجودات، اما نه ای که لمس بکنه با موجودات، یعنی دوتا موجود مادی که با هم لمس بکنه. بعید منها، خدا دور از موجودات مادی، اما غیر مباین، نه ای یعنی بین اونها تو جدایی داره، دورت یعنی این ممکنش او واجب، این مخلوقش او خالق، این معلولش او علت، این جلوش او مستقل، این فقرش او غنا. اینجوری بعید و منها دورست، اما غیر مباین، اما بینونت و جدایی نیست و چون احاطه داره. این در خطبه 179. در خطبه 163 داره، لم یقرب من الاشیاء بالتساق ولم یبعد عنها بافتراق. خدا نزدیک نیست به موجودات به این که چسبیده باشد بهش، چسبیدن مالی دو جسمه، ولم یبعد عنها بافتراق، از اون طرف دورم نیست از موجودات به این که جدا باشه، احاطه داره به موجودات. در خطبه 152 هم دارد، و شاهد لا به مماسه و البائن لا به تراخی مسافه. خدا شاهد حاضر است در همه جا، لا به مماسه، نه ای که یعنی تماس با ما دارد مثل تو جسمی که با هم میماله، و البائن، خدا جداست از موجودات مادی، لا به تراخی مسافه، نه ای که یعنی مسافت بینشون هست، فاصله مکانی هست، چون جسمی. در خطبه 65 داره، لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن. خدا حلول نکرده در موجودات تا بگویم خدا در موجودات موجوده، مثل آبی که حلول میکنه مثلا توی جسمی، ولم ین انها، از اون طرف دور هم نیست از موجودات، فیقال هو منها بائن، چون وقت بگیم خدا از موجودات دور است و بین اون هست داره. این تعبیرات همه همین مضمونه، در هر جای نهج البلاغه حضرت این مطلب را که خداوند در عین حالی که همه جا هست ولی مع ذلک معیتش مثل معیت دوتا جسم نیست، این رو در هر جای تعبیری حضرت ازش کرده. در خطبه اول که داریم میخونیم اینجور دارد، مع کل شی لا به مقارنه و غیر کل شی لا به مزایده. و همین مضمون اینطور که من عرض کردیم در خطبه 65
152 و 163 و 179 و 186 هست که از همه روشنترش همونش که در 186 هست، لیست الاشیا به والد ولا انها به خارج. خدا در اشیا فرو نرفته، از اشیا هم بیرون نیست. مثالش دو مثال ما زدیم، یه مثال جان شما نسبت به اعضا و جواره شما، یه مثال هم جان شما نسبت به تصورات شما. که با جان شما با تصورات شما با همه، اما لا به مقارنه، نه که یعنی مثل تو دست که پر به همه اینجور نیست. و غیر کلشه، از طرف جان شما غیر تصورته، او معلولشه، لا به مزایله، نه که از هم جدا باشه، علت و معلول احاطه داره، اگه توجه علت نباشه معلول اصلا تموم میشه میره. فاعل لا به معنی الحرکات والآله، خدا فاعله، یعنی عالم فعل حق تعالی، اما فعلش مثل فعل عالم ماده نیست. ببینید ما دو جور فاعل داریم، یه فاعل طبیعی داریم یه فاعل الهی، یعنی اصطلاح در فلسفه به همین جور میگه. فاعل طبیعی فاعل حرکت در تمام این عالم ماده، هر چه فاعلیت و علیت هست علیت حرکت. بنا شما میگوید فاعل خانه، سازنده خونه، میخواییم ببینیم که سازنده خونه یعنی چی کار کرده. بنا غیر از حرکت هیچ کار ازش نیم، بنا دستشو حرکت میده میبره تلو آجر، به واسطه حرکت دست آجر حرکت میکنه میاد اینجا رو دیوار گذاشته میشه. بعد باز بنا دستشو حرکت میده میبره تو گچ، گچو حرکت میده میاره میذاره رو آجر، بنا دستشو حرکت میده سنگو بر میده، سنگو حرکت میده میاره اینجا رو بنا میذاره. بنا غیر از حرکت دست که حرکت دستش سبب میشه حرکت آجر و گچ و سنگ، هیچ کاری ازش نیست. سنگ خدا، سنگ خدا خلق کرده، آجر خدا، گچ خدا، آبی خدا، همه اینا خدا موجود کرده، بنا فقط جا به جا میکنه اینا رو. اون که هواپیما هم میسازه اینجوره، اونم که هواپیما میسازه اولا فکرش حرکته، بعدش هم دستش حرکت میکنه، ای آهن یا او آلومینیوم یا اون وسیله رو میارد اینجا، اون چرخ رو میارد اونجا، مثلا فرضی اون پیچ رو میذارد اونجا، دستش رو حرکت میده، به واسطه حرکت دست اجزاء رو حرکت میده، یه هواپیما میسازه، یه ماشین میسازه، یه کارخونه بگو میسازه. تمام فاعلیت ها و سازندگی ها که در یارم هم، میخوای بگو فاعل، میخوای بگو سازنده، میخوای بگو علت، در ای عالم علیت هرچه هست و فاعلیت هست در یارم ماده، فاعلیت حرکت. از کتم عدم به عرصه وجود چیزی نمیایم، بنا همچه نیست که یه چیز معدوم و موجود کرده، آجر بوده، گچ هم بوده، آهن هم بوده، سنگ هم بوده، بنا فقط اینا حرکت رو جابجا کرده، بنا کارش جابجا کردنه. سازنده هواپیما هم همینطوره، سازنده اتومبیل هم همینطوره، تمام فاعلیت ها در این عالم فاعلیت حرکت. این یه جور فاعلیت که این میگن بهش فاعل الحرکت، فاعل طبیعی بهش میگن، فاعل طبیعی فاعل الحرکت. اما فاعل الهی یعنی موجودی که از کتم عدم به عرصه وجود میاد. این نمونهش فقط در مجردات هست، نفس شما و جان شما و نمونه کوچکه،
همطور که شما اینجا نشسته ای یه دفعه یه کوه طلا زن من الان گفتم کوه طلا، شما یه کوه طلا الان در جان خودت میسازی، الان در جان شما ساخته شد کوه طلا. این اسکتم اعظم به اصل وجود وردی، یعنی کوه طلا نبود و شما بودش کردی. منتها کوه طلایی که در بیداری تصور میکنی، این ساخته ذهن در بیداری خیلی ضعیفه، برای این تجرد ذهن شما در بیداری ضعیفه. اما اگه خواب باشی، چون در خواب علاقه جان شما از بدنت کم شده، جنبه تجرد در نفس شما قوی تره. خواب میبینی یک کوه طلا روش هم میری، رو کوه هم میری، مثلا فرض بگیری و ذوق هم میکنی، مثلا یا خواب میبینی یه باغ میوه از میوهش هم میخوری، لذت هم میبری، مثلا اون لذتی که در خواب میبری غیر بیش از لذتی است که در بیداری داری، چون نفس شما در عالم خواب تجردش قوی تره. از بدن قطع علاقه تا اندازهی کرده است، اون ساخته نفس شما در عالم خواب قوی تره. و اگر انسان از بدن طبیعی جدا شد، رفت در عالم برزخ و در عالم قیامت، دیگه اون وقت تجرد نفس انسان خیلی قویه. اونجا تصور میکنه مرغ بریون کرده، مرغ بریون کرده بشه تازه رو میخوری، میشه اصلا خالق، چون مجرد از ماده شده. این فاعلیت الهی معناش یعنی یه چیز رو از کتم عدم به اصلی وجود آوردن. این مشتاق کاملش ذات باری تعالی است که خداوند به صرف اراده تمام عالم موجود کرد، و مشتاق پایینش برای که مخت سرون بشه جان ما. جان ما به همون اندازه ای که تجرد از ماده داره، به همون اندازه فاعلیت الهی داره، یعنی میتونه موجود بکنه. روایت داره که روز قیامت خداوند خطاب میکنه به بنده که من تو رو مثل خودم قرار دادم، من به اشیاء میگفتم کن و یکون، یعنی من اراده میکردم یه چیز موجود بشه، موجود میشد، تو رو حالا مثل خودم قرار دادم، تو اراده میکنی مرغ، مرغ موجود میشه. یه وقت هم یه آدم نفس رو در عالم یه نفس خبیثی درست کرده که مناسبش مار و عقرب درست میکنه، مار و عقرب هم خودت درست میکنی، اینجا مرغ برون کردن هم خودت درست میکنی، تا اینکه خودت رو چجور ساخته باشی. علی حال فاعل الهی اونیست که از کتم عدم به اصل وجود میاره. این دیگه حرکت نداره. شما همطور که اینجا نشسته یک کوه طلا تصور میکنی، این دیگه حرکت نیست. خداوند فاعلون لا به معنی الحرکات و العالم، فاعلیتش فاعلیت الهیه که به صرف اراده موجود میکنه، لا به معنی الحرکات، نه مثل حرکت که بنا دست حرکت میده گشت و آجور نمیذاره رو هم، و العاله خدا یه آلت، بنا ماله داره، بیل داره، کلنگ داره، به وسیله آلات کار میکنه. خداوند به وسیله آلات کار نمیکنه، خداوند به صرف اراده عالم موجود میشه. اگر بخواد فاعلیت خدا به وسیله آلت باشه، خب این آلت وقت کجا، این آلت رو که خلق کرده؟ اگر بگو این آلت هم خدا به یه آلت به وسیله یه آلت دیگه خلق کرده، این تسلسل لازم میاد. و اگر بگو نه این آلت یه چیزی از خدا درست کرده، پس خدا معلوم که در فاعلیت احتیاج به غیر داره، پس خداوند فاعلیتش به وسیله آلات نیست، بناست که به وسیله بیل و کلنگ کار میکنه. بنا فاعله حرکت است، یعنی فاعلیتش به حرکت است، آلت هم داره، یعنی وسیله داره، ابزار کار، آلت یعنی ابزار کار. اتومبیل ساز هم اینجوره، فاعل حرکت است و ابزار کار داره. اما خداوند فاعلیتش فاعلیت الهی است که به صرف اراده از کتم عدم به عرصه وجود میاره. نمونه خیلی پایینش گفتم خودتون، نفس خودتون، چون یه جنبه تجرد داره، به اندازه تجردش میسازه یه چیز رو از کتم عدم به عرصه وجود میاره. تصور کوه طلا میکنی، کوه طلا در نفست موجود میشه، در عالم نفس. در خواب تصور باغ میکنی، تو باغ میری میوه هم میخوری، او ساخته ذهن خودت اون باغ، میوهش هم میخوری. در عالم برزخ و قیامت نفس تجردش خیلی قوی میشه، تصور مرغ بریون کرده میکنی، مرغ بریون کرده برات موجود میشه. و اولیاء خدا در همین دنیای جوری هم، حضرت رضا علیه السلام تصور میکنه اون تو شیر پرده شیر میشه، شیر میشه، میدردم یه آدمو او، برای اینکه در همین عالم هم نفسش قویه، با اینکه توجه به بدن داره اما تجردش قویه، به صرف اراده شیر موجود میکنه، شیر پرده رو شیرش میکنه. این پس فاعلیت خدا فاعلیت الهی است، نه فاعلیت طبیعی. اینجا بودن حضرت اشاره کردن در حقیقت به دو قسم فاعلیت. فاعلیت طبیعی این است که فاعل حرکت است و به آلت هم هست، یعنی ابزار کار داره. اما فاعلیت الهی فاعل حرکت نیست و ابزار کار هم نداره، بلکه از کتم عدم به عرصه وجود میاره به صرف توجه، به صرف اراده. فاعلون، خدا فاعل است، علت است، اما لا به معنی الحرکات، بلکه یعنی فاعل حرکت است، مثل فاعل طبیعی، مثل بنا، مثل همه موجودات عالم ماده. تمام فاعلیت های در عالم ماده فاعلیت طبیعی که فاعل حرکت هم و آلت هم دارن، یعنی ابزار کار دارن. خدا ابزار کار نداره، فاعل حرکت هم نیست، بلکه از کتم عدم به عرصه وجود میاره عالم را. چون طول کشید یه عذر میخوام از برادران و خواهران وسط مطلب موندیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.